صفحه 35 درس اشارات استاد سعیدی حسینی 6 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مورد فصل 11 این نمط اول اشارات که بحث از اثبات تناهی ابعاد هست، اینجا جناب علی سینا 3 برهان رو نام میبره. یکی برهان سلمی هست که اولین برهانه و مفصل توضیح میده. دومی برهان مصامته، برهان تطبیق رو در پایانی اشاره میکنه. جناب علی اشاره میکنه، نام هم نمیبره حتی. بعد خواجه در ضمن چند خط هر کدومو توضیح میده. من جلسه قبل عرض کردم، بازم دیگه بعضی از نکات رو تکرار میکنم تا بعد کم کم وارد متن کتاب بشیم. درباره براهین اثبات تناهی ابعاد، من یه سری آدرس ها رو جلسه قبل گفتم، مثلا در اسفار جلد 4 صفحه 21 تا 25، در مواسم مشرقی جلد 1 صفحه 192 اونجا فخرازی بحثا رو آورده. شیخ اشراق هم در شرح حکمت اشراق جلد 2 حدود صفحه 40، حالا تا 43 44 ادامه پیدا میکنه، مجموع مصنف داره، جلد 2. جلد 4 هم یه جا صحبت کرده که جلسه قبل گفتیم،
جلد 4
صفحه 39، در جلد 2 صفحه 40 تا مثلا حدود 40، حالا که میگم چون 43 یه نکته داره عرض میکنه، بحث کرده. چند تا آدرس دیگه من امروز اضافه کردم. یکی کشف المراد در مقصد دوم فصل سوم مسئله اولا. این چاپایی که ما داریم، یعنی این چاپایی که الان جدیداً اونجا مدرسه میزنه، ظاهرا همین چاپ باید باشه، چون تصحیح حسن زاده یه چاپ از قبل داره، یه چاپ هم خدمت شما عرض بکنم، یعنی بعداً چیز کنه، یه تو چاپ قبلی حواشی رو همه رو بردن آخر، اینجا به درستی حواشی رو منتقل کردن زیر سفر بهتره. من نمیدونم چه رسمی، من نمیدونم، ولی خلاصه هست دیگه. حالا اونم بعضی اونو میپسندن، مثلا میگن که وقتی آدم مطالعه میکنه بعد فقط اون مطلب اصلی رو ببینه، اون حاشیه واسه به هم خوردن حواس میشه دیگه. هرچه هست خدمت شما، کشف المراد به این چاپ صفحه 255 و 256 ایشون به این بحث برخورد. 2 برهان رو اینجا آورده، برهان تطبیق و برهان سلمی رو خواجه آورده. کتاب در طبیعیات شفای بوعلی، اینم مهمه، در جلد 1 بحث سماع طبیعی صفحه 212، جلد 1 طبیعیات شفا صفحه 212. این چاپایی که تو نرم افزاره دیگه، حالا چاپای مختلف دیگه هست دیگه، من براساس این آدرس دادم. در کتاب 1001 کلمه جناب مرحوم علامه حسنزاده آمالی جلد 1 صفحه 457 کلمه 202 ایشون به این مسئله اشاره کرده. خب در کتاب 202 کلمه 202 در کتاب 1001 نکته 683 ایشون در اونجا چیکار کرده؟ اومده مفصل تمام براهینی که بر اثبات تناهی ابعاد هست رو نام برده، توضیح داده، 8 برهانش رو نام برده. من حالا سریع اسامیشو گفتم، در حال حاضر الان سریع میگم. برهان سلمی نکته 683 در 1001 نکته، این دوتا کتاب 1001 کلمه 7 جلده، 1001 نکته 1 جلده. خب برهان سلمی، این 8 برهان، برهان مصامته، برهان تطبیق که این ستا رو اینجا داریم، برهان ترسی، ترسی به معنی سترس یعنی سپر، که شبیه همه برهان سلمی است. خب برهان تلخیص، برهانی که شیخ بهایی اقامه کرده معروف به برهان لام الفی، یه برهانی است که سید سمرقندی اقامه کرده که شیخ بها ازش نقل میکنه، معروف به همین برهان سید سمرقندی، و یک برهان هم شیخ اشراق در تلبیهات بوده ازش تعبیر کرده به برهان عرشی. شیخ اشراق در جلد 2 مجموع مصنف صفحه 43 کم عرض کردم، صفحه 43، یه چند یک دو سه صفحه قبلش هم براهین دیگر هم مثلا چند تا از براهین آورده جناب شیخ اشراق. مرحوم حسن زیدی براهین که همه رو آورد و اینها، بعد از نقل این براهین شروع میکنه به نقد این براهین آیا حسن زاده، و چند تا نکته خوب لابلای بحثاشون مطرح کرده، من اون نکات عرض میکنم. ببینید یکی از نکاتی که ایشون اشاره کرده اینه که آقا بحث تناهی ابعاد بحثی است که آقایون فلاسفه براشون جدی بود و مطرح کردن و بهش پرداختن، ولی آقایون عرفا هیچ التفات به این اشاره به بحث به مسئله نکردن. جهتش هم واضحه که چرا اشاره نکردن. چرا اشاره نکردن؟ چون اصلا آقایون عرفا چنین چیزی و چنین مسئله‌ای رو مطرح نیست. و عجیبه از صدرا که در جلد 4 صفحه 21 به بعد ایشون همون براهین آورده و به همون به سبک عرض خدمت شما فیلسوفان دیگر این مسئله رو انگار پذیرفته. این خیلی عجیبه. آیا اساسا براهینی که میاره نقد میکنه و در نهایت میگه اساسا این حرف درست نیست. حالا یعنی ایشون در حقیقت میتونیم بگیم دو تا دلیل بر رد آورد، یکی نقد تک تک ادله اشکالاتش رو مطرح کرد و یکی هم عرض کنم خدمت شما عمل کرد و شهود عرفا که آقایون عرفا اصلا معتقد به بحث تناهی ابعاد نبودن و ایشون اونجا میگه تصریح میکنه میگه اصلا این حرف نیستش. شما اگر خدا رو خوب بشناسی تناهی ابعاد به چه معناست؟ یعنی چه؟ بله ما تک تک ابعاد و تک تک اجسام رو محدود بدانیم یه بحثی است. آقا زمین محدوده با همه بزرگیش، خورشید محدوده با همه بزرگیش، منظومه شمسی محدوده با همه بزرگیش، کهکشان عشیری محدود با همه بزرگیش، ولی اینکه بیاد بگید کل عالم ماده و کل عالم ابعاد متناهی است همچین حرفی درست نیست. ایشون معتقده که مسئله تناهی ابعاد مجتمع از آحاده، ولی قرار نیست که هر چیزی که آحاد داره اون جمع و کل هم داشته باشه. اگر اشتباه نکنم خود مرحوم حسن‌زاده هم شهودن یافته این رو، آقایون عرفا شهودن یافتن این رو که اصلا مسئله تنهای ابعاد مطرح نمیتونه باشه، معنا نداره. خب پس این کلمه 683 از 1001 نکته حسن‌زاده میتونید بهش
کنم. یه برهان خود من سلمی رو تطبیق و ترسی و
مصامته که
مصامته با تای دست داره؟
آره نه از تای دو نقطه سمت. از سمت سمت
از سمت.
آره خیلی خوب. حالا این نکات بود که باید بهش توجه بشه، ولی من حالا باز این بحث رو تمام کردیم، من اگر بتونم منبعی پیدا بکنم که بیشتر بحث کرده بشه این خصوص، حالا چون یه اندیشه هست اونم اشاره کردم بازم خواهم که مسئله تناهی ابعاد اصلا نمیتواند درست باشد. یعنی شما اگر نوع آقای عرفا نگاه بکنید، من اینو مکرر دیدم و شنیدم که میگن اصلا اینها میگن بالفعل عالم ماده بی‌نهایت است. این که من نتوانم تصور بکنم دلیل بر نبودنش نیست. این واقعا یه نقد واردی است به آقای حکما که آقای شما این چه حرفی میزنید که مثلا عالم متناهی است، عالم ماده متناهی است. بله اینم بگم تناهی رو فقط در عالم ماده مطرح میکنن، برای ماورای ماده اصلا مطرح نکردن. بی نهایتی مثلا عالم عقول رو قائلن. احتمال قوی میدم، حالا میشینید به ذهنم میاد، اینه که یکی از جهاتی خود خاجم اشاره میکنه، یکی از جهاتی که خدمت شما عرض بکنم اینها روی این مسئله پافشاری میکنن نوع نگاهشون به نظام افلاکیه. این نظام افلاکی رو شما بپذیریم چند تا فلک توش راه داده؟ 9 تا فلک. بعد از فلک 9 چیه؟ چه خبره؟ کجاست؟ چی؟ دیگه خبری نباید باشه، نیست فلک دیگه ای که نیست که. خب اونجا باید چی بگید اما رو بعدش؟ اینا گفتن چی؟ محدودیت عالم ماده. خب و محدودیت بعد عذرخواهی میکنم. یه نکته ای رو باز آقای حسن تذکر داد. خواجه همینجا تو این فصل 11 کلام بوعلی رو که میاره در توضیح کلام بوعلی اگر نگاه بندازید فقط متنهایی رو از فخر رازی میاره، یعنی همش توضیح کلام بوعلی رو از فخر آورده، خودش توضیح خاص چندانی نداره، جز یکی یه نکته است که الان میرسه میخونه. بعد حالا کتاب ما صفحه 103، یعنی یک صفحه قبل از به پایان رسیدن این فصل، تعبیر خواجه اینه: فهازا ما یمکن ان یقال فی هذا الموضع. پیدا کردید؟ قبل از آخرین عبارتی که از بو علی تو این فصل هست، خط قبلیش، حالا میتونید پیدا کنید.
آجا به کتاب
72 فهازا ما یمکن ان یقال فی هذا الموضع. بعد اینجوری میگه: و ان مقتفینا کلام الفاضل الشارع. میگه ما اینجا فقط عرض کنم تبعیت کنیم از کلام فاضل الشارع، لانه بذل المجهود فیه یا بذل المجهود فیه، هر دو شکل شاید بشه خوب. چون فاضل الشارع خیلی زحمت کشید اینجا، عرض کنم که تلاش کرد و بعد ما یمکن ان یقال فی هذا الموضع را آورد. جناب خواجه اینجور آیه حسن زد تو همون حالا هم نگاه بکنید به اون چیز گفته، ایشون میفهمد که این بیان خواجه ازش میشه یه استفاده کرد، از این بیان خواجه. چه استفاده ای؟ که خواجه خیلی راضی به این مسئله نیست، یعنی خودشم خیلی تنهای عباد رو شاید قبول نداشته باشه، به همین خاطر دیگه از خودش حرفی نزد، هرچی گفته از خواجه از فخر نقل کرده. ولی باز خودشون میگه که این احتمال میشه از این فرمایش خواجه داد، ولی چه کنیم که در کشف المراد باز خودش این مسئله رو چیکار کرده؟ مطرح کرده و استدلال دو تا استدلال هم آورده. حالا من ببینید برهان سلمی اینا رو توضیح دادم، ولی باز میخوام از خدمت شما یه توضیح بدیم بریم سراغ متن. تصویر برهان سلمی اینه که شما از یک نقطه دو تا خط به شکل زاویه در نظر بگیرید، حالا هر زاویه، هر درجه از زاویه، که این دو خط اگر بی نهایت باشد، اگر این دو خط بی نهایت باشد، لازمش این میشه که شما هر قسمتی از این خط مثلا سمت راستی رو در نظر بگیرید، به موازات این در خط سمت چپی یک خطی که در نظر بگیریم، این خط، خطی که بین این دو است، کارسه اینو تبدیل کنه به بعد، یعنی راستم یه بعدی بین این دو پدید میاد، بعدی که بین این دو پدید میاد محدوده. هر قطعه از این خط راست رو در نظر بگیرید به موازات خط سمت چپ در نظر بگیری، بعد پدید آمده این بین چیه؟ محدوده. خب از طرف ادعای شما اینه که چی؟ این دو خط قرار چی باشن؟ بی‌نهایت باشن. یعنی فرض این باشه که دو خط تا بی‌نهایت به خاطرش بره. اگر ما بعد نامتناهی داشته باشیم، باید دو خط نامتناهی داشته باشیم. اگر دو خط نامتناهی داشته باشیم، بعد حالا چون به این شکل فرض میشه که مثلا نقطه ها به موازات هم در نظر گرفته میشه، شبیه نردبان میشه، یعنی حالت نردبان پیدا میکنه. در همین اصول میگن چی؟ سلمی نردبان. خب
اگر دو
بعد
نامتناهی داشته باشیم،
اگر این دو بعد نامتناهی داشته باشیم، لازمش این خواهد بود که این دو بعد تا این دو خط، دقت کنید، دو خط نامتناهی داشته باشیم. اگر دو خط نامتناهی داشته باشیم، لازمش این خواهد بود که این دو خط تا بی نهایت پیش بروند. خب وقتی تا بی نهایت پیش بروند، همیشه بین این دو خط ما با یک بعد نامتناهی باید روبرو باشیم، در حالی که اگر این دو خط بی نهایت باشند، دقت کنید، اگر این دو خط بی نهایت باشند، باید بعد نامتناهی هم داشته باشیم، در حالی که همیشه ما با بعد محدود روبرویم. هر قسمتی از این خط‌ها را به موازات هم بینشون یک خطی ترسیم بکنیم، این خط محدوده و بعدی که پدید میاره بعدش یه محدوده. لازمش این خواهد بود که یک بی‌نهایتی با یک بی‌نهایت بعدی روبرو بشیم که محصور بین الفاصله اینه. لازمش این خواهد شد که با یک بعد بی نهایتی روبرو باشیم که محصور بین الحاصلینه، در حالی که بی نهایتی با محصول بودن قابل جمع بفهمید نیست. این اصل استدلال و برهان سلمی است. خب
چرا پیش فرض اینه که محصور بین
الحاصلینه؟ چون همیشه این دو خط رو به این شکل ما داریم دیگه، هر قسمتی از این خط رو با اون خط عرض کنم خط بکشی بینش، بعد زیرش میشه چی؟ محدود. در حالی که ما باید به بعد نامحدود برسیم، چون این دو خط تا بی نهایت پیش میرن نمیرسیم.
اینا چرا به صورت زاویه تصویر میشه؟
خب همین دیگه، بنیاد برهان سلمی همینه دیگه، تصویر دو خط که از یک نقطه به صورت زاویه‌ای دارن پیش میاد. دقت کردید؟ خب حالا این برهان بیان بوعلی در اینجا کمی سنگینه. من این بیان رو جلسه قبل از صدرا خوندم. صدرا خیلی شسترفته توضیح داده. خب بذارید بیان خواجه رو اینجا بخونیم و توضیحات علامه هلی در کشف المراد صفحه 256 این رو بخونیم، بعد بریم سراغ عبارت خواجه. من میخوام عبارت بوعلی، میخوام اصل برهان با توضیحات متنی که تا حدود اینجا هست براتون واضح بشه، بعد بریم سراغ متن بوعلی که متن بوعلی براتون 250 احتمالاً اون چاپایی که تو نرم افزاره اون چاپ قدیمی باشه. ببینید به این شکل پیدا کنید. اگر میخواید حالا پیدا کنید با جستجو این کلمه رو جستجو بزنید. ولی حفظ نسبه بین ذلعی، ولی حفظ نسبه بین ذلعی. آره همین. اینجا صفحه چنده؟
168.
اون چاپ قدیمه. خب قال برهان اول برهان تطبیقه که دیگه اونو ما نمی کنیم. ولی حفظ نسبه بین ضلعی زاویه و مجتمع لا علیه مع وجوب اتصاف ثانی به. چرا تناهی ابد محال است؟ بینید عبارت خواجه ابتدای فصل اینه، الفصل الثالث فی بقیت احکام الاجسام و تشترک الاجسام فی وجوب تناهی. چرا؟ لوجوب اتصاف یک، لوجوب نسبه بین ضلعی زاویه دو. به خاطر حفظ نسبت بین دو ضلع زاویه و آنچه که مشتمل میشوند این دو ضلع بر آن چیز، به همراه وجوب اتصاف ثانی به. این به یعنی چی؟ به تناهی. حالا الان توضیح میداد جناب علامه یعنی چی. اقول هذا هو الدلیل الثانی علی تناهی الابعاد، این دلیل دوم است بر تناهی ابعاد. به تقریر هم انا اذا فرضنا زاویه خرج ضلعها الی ما لا یتناها علل استقامه. ما اگر فرض بگیریم زاویه که دو ضلعش تا بی نهایت پیش میره به صورت صاف، علل استقامه یعنی این خطا که میره دیگه خطا کج و کوج نمیشه، کج موج کوج ظاهرا ما نداره، ما کج موج نمیشه. خب اصول اصطلاح عرفی ظاهرا داریم ولی لحاظ لغتی نداره، لغت فنی درست فاخر، لغت غیر فاخر چرا هست؟ خرج ضلعها الى مالایتنها علی الاستقامه فان النسبه بین زیادت الضلعین، نسبت بین اضافه شدن دو ضلع و زیادت الابعاد التي اشتمل الضلعان علیها محفوظه. نسبتی که بین این دو ضلع هست، هر چی این دو ضلع اضافه میشه ابعادش هم چی میشه؟ اضافه میشه. نسبت بین زیادت دو ضلع و زیادت ابعادی که زلان مشتمل برش میشون محفوظ است. این ابعاد روشنش چیه دیگه؟ ببینید هر بخشی از این دو خط رو شما حد بزنید زیلش یه بعدی درست میشه دیگه، زیلش یه بعدی درست میشه. و زیادت الابعاد التي تشمل الزلان هم محفوظه، به حیث کلما زاد الزلان زادت الابعاد الا نسبت الابعاد، هر چی دو زل میره بالا ابعادم چی میشه؟ بیشتر میشه. فاذا استمرت زیادت الضلعین الى ما لا یتناها، اگر این دو ضلع رو تا بی نهایت شما استمرار بدی، استمرت زیادت البعد بینهما الى ما لا یتناها، بعدم باید همینجور چی بشه؟ تا بی نهایت پیش بره. مع وجوب اتصاف ثانی عن البعد بینهما، اینجا داره خواجه هم مثل بوعلی سنگ سخت نوشته، ما وجوب اتصاف ثانی، چون اون اثانی که اونجا تو متن اومده خیلی غریبه معلومه، ولی اینجا خواجه علامه توضیح میده. ما وجوب اتصاف ثانی یعنی چی؟ عن البعد بینهما بالتناهی، بعد باید نامتناهی بشه ولی باید متصف به چی بشه؟ تناهی بشه. چرا؟ لامتناع انحصار ما لا یتناها بین حاصله، چون نمیشه بین دو حاصل که اون دو خط دو ضلع زاویه است، نمیشه بین آن دو بی نهایت قرار بگیره، بین آن دو همیشه باید چی باشه؟ متناهی باشه. این بیان خواجه در تبیین برهان سلمی که عرض شد. حالا سوال بفرمایید.
این که آیه سنتون گفتن که خواجه هم زیاد قبول نداره، حالا توی
عرض کردم که ایشون اونجا گفت گفت با توجه به این متن آدم احساس میکنه خواجه خیلی مایل نیست، ولی خودش اینجا آورده بس نباید بگیم دیگه. یعنی ایشون می‌خواستش یه یعنی انگار که می‌خواد یه مشارکی پیدا بکنه. میگه از این بیان خواجه هم احساس میکنه که انگار خواجه تمایل چندانی ندارد، ولی وقتی میبینه تو کشف المرادش آورده، خودش آورده، دیگه نمیتونه همچین حرفی بزنه. دیدید مثلا ایشون اینجوری مثال میزنه، میگه کسی که از یه چیزی خوشش نمیاد خودش دوست نداره در موردش حرف بزنه، حرف دیگری رو در مورد اون میزنه ولی خودش حرف نمیزنه. ایشی هم چیزی میگه، ولی بعد میگه چون تو کشف المراد آورده ظاهرا خود خواجه هم این مساله رو قائل هست. اشارتون یجب ان یکون محققا اندک انه یام لا یمتد بعد فی ملء او خلاء انجاز وجوده الى غیر نهایه. باید محقق باشد نزد تو بدانی که امتداد پیدا نمی کنه بعدی در ملء یعنی فضای پر، او خلاء یعنی فضای خالی، انجاز وجوده. این مرحله اصلا تو حاشیه توضیح داده که تعبیر لو میور بهتره، لو امتناعی میور بهتر بود، ولی خب حالا انجازه گفته. اگر وجودش جایز بشه که نیست، ظاهرا ما ان امتناعی نداریم، درسته؟ لو امتناعی داریم ولی ان امتناعی نداریم. خب واجب است نزد دو محقق باشد که ممتد و امتداد پیدا نمی کند بعدی در ملع و خلع یا خلط الا غیره. این لا یمتد الا غیره نهی متعلق لا یمتده، امتداد پیدا نمی کند تا بی نهایت. خب اینجا یه نکته عرض کنم، این خلعی که اینجا گفته شده، خلع فلسفی منظوره، نه خلع طبی یا فیزیکی که الان مطرح میکنن. تو این خلعهای فیزیکی و طبی مثلا میگن که آقا ما در این محفظه خلع ایجاد کردیم، این خلع فلسفی نیست. مثلا توضیحی که داره، حالا توضیحات داده شده در جای دیگه، مثلا گفتن که مثلا از 100% 95% هوای او خالی میشه، یا 90% هوای او خالی میشه، ولی 100% خالی نمیشود بشود. دقت کنید امکانش نیست. اگر بشود، این خیلی نکته هم فیزیکی جالبه هم فلسفی جالبه، شما اگر بتونی یک جا خلع واقعی ایجاد کنی، عالم جمع میشه. دقت کنید نه فقط اون شی جمع بشه، اگر شما یک جا خلع واقعی ایجاد کنی، یعنی اونجا را از وجود خالی کنی، همان جمع شدن او کل هستی مادی رو تو خودش جمع میکنه. خیلی عجیبه. شما ما تجربه خلع رو داشتیم، مثلا دیدید بطری آب رو با دهن، مثلا ما بچه بودیم چیکار میکردیم، هواشو میکشیدیم، این بطری به این گندگی مچاله میشد. حالا اگه یه دستگاهی باشه که قوی تر این کار رو بکنه، ها، این بطری پلاستیکی میشه انقدی بشه، میشه، یعنی شاید هم مثلا گهگاهی بعضی از تجربه ها رو به تصویرم کشیده باشه نشون داده، خیلی کوچولو بشه، یعنی انقدر این کشش هوا شدید باشه، عرض کنم خدمت شما، اون جمع میشه. ولی اون چیزایی که با من خلع مطرح میکنن، مثلا حالا تو آزمایش هایی که انجام میدن، این خلعها خلعهای نسبیه و مثلا خالی کردن از حواس، خالی کردن از وجود نیست. آره. پس این خلأ منظور خلأ فلسفی است. خب من هم یعنی پری، فضای پر. ببینید امتداد پیدا نمی کند یک بُعد در فضای پر یا در فضای خالی، یعنی جایی که هیچ چیزی نباشد، چنین چیزی امکان ندارد.
این خلأ الان این ملأ
ها دیگه، یه بعدی تو ملع پیش بره، یک بعدی در ملع تا بی نهایت باید پیش بره.
خب نه، این طبقه به نظرم ملع و خلع طبقه صدرا خیلی چیز میشه، ولی طبقه مشو ملع و خلع بودتونه تصویر بکنه.
آره یه وجودی دیگه، چرا؟
یه وجودی
اینا هم وجود، یعنی حالا اصالت وجود رو مطرح نکرده باشند، ولی واقعیتی که مطرح کردن، که حقیقتی که مطرح کردن، که ملا یعنی پر از حقیقت، خلا یعنی خالی از حقیقت. حالا که بعد تو صدرا اسم اون خلیات میذاره وجود بسن. کتاب تصحیح حسنزاده تا این الی غیر نهایه رو آورده، بعدش رو نیاورده. عجیبه این رو حس شده، چراشو نمیدونم، حالا من اشتباه نسخه چی هست اینها، ولی تو نسخه‌ای که از همون عرض کنم چاپ با حواشی قطب الدین رازی هست ادامهش اینه و همین درسته. و الا فمن الجائز ان یفرز امتدادان غیر متناهیین من مبدا واحد. اینا رو دارید دیگه، متن دارید دیگه، درسته؟ و الا یعنی اگر امتداد پیدا بکند بعدی تا بی نهایت، پس جائز خواهد بود که ما فرض بکنیم دو امتدادی که بی نهایتند من مبدا واحد، امتدادان مثل دو ضلع زاویه، لا یزال البعد بینهما یتزاید، دائما بعد بین اینها چی میشه افسوده میشه. و من الجائز ان یفرز بینهما ابعاد تتزاید به قدر واحد من الزیادات، و طبیعتا جائز خواهد بود که فرض بشه بین این دو ابعادی که اضافه می شود به قدر واحد من الزیادات. مثلا فرض بگیرید که واحد این دو ضلع را شما نیم متر قرار بدید، فرض نیم متر اینا چی میشن؟ همینجوری اضافه میشن. لابد بله. و من الجائز، جائز است که فرض بشه بین این دو عرض امتداد ابعادی که اضافه میشن به قدر واحد از زیادات، به قدر واحد هم توضیح کرد کرد. و من الجائز ان یفرز بینهما هاذه الابعاد الی غیر النهایه، و همچنین جایز است که فرض شود بین این دو این ابعاد، هم ابعاد یعنی ابعاد بشه این خطایی که از این خط از این دو امتداد از این امتداد به آن امتداد میکشیم و که ذیلش ابعادی پدید میاد.
اینجا چیزی متن بین اینا نیست و من الجائز، بعد دوباره و من الجائز،
آره همینجوره. و من الجائز ان یفرز بینهما هاذه الابعاد، من اینو تو کتاب خودم یادداشت کردم، نگاه هم کردم این چند بار رفتم دیدم، گفتم شاید یه وقت مثلا من یه ناقص نوشته باشم یه چی، دیدم نه تو نسخه هم همینه. و من الجائز این است که فرض بشه بین آن دو امتداد این ابعاد تا بی‌نهایت. فیکون هناک امکان و زیادات علی اول تفاوت یفرز به غیر النهایه. پس اینجا فیکون هناک، اینجا هست امکان افزودنی هایی بر تفاوت اول، علی اول تفاوت، این تفاوت اول، اون اول تفاوتی که فرض شد به غیر النهایه، یعنی این به غیر النهایه متعلق به زیادات، زیادات تا بی نهایت میتواند فرض شود. یعنی اون اول تفاوت اینه، هم مثلا نیم متر اول، نیم متر ما میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم زیادات به غیر النهایه داشته باشیم. ولأن کل زیادت توجد، هر زیادتی که وجود پیدا می کند، فإنها مع المزید علیه قد توجد فی واحد، هر اضافه‌ای که به وجود میاد اون زیادت توجد مع المزید علیه با اون افسوده خودش، یعنی اون افسوده خودش جو بگیم آنچه که بر او افسوده شد، یعنی مثلا فرض بگیرید که یک دو سه چهار، این چهارمیه مل مزید علیه، یعنی اون سومیه، یعنی الذی زید هذا علیه، اینجور، یعنی فعل قبلی، اون درجه قبلی. خب لأن کل زیادت توجد، این میگه فضل رحمتون ابو علی رو بابا راحت میگفتی ما رو خلاص میگردی چرا اینجوری. خب داره ولأن کل زیادت توجد فإنها، اون زیادت مع المزید علیه، یعنی آنچه که این زیادت زائد بر اوست، قد توجد و فی واحده، یعنی این اضافه شد به اون قبلیه، الان همه اون قبلی ها با این اضافه تو یک امتداد چیه قرار داره. و ایت زیادات امکند، این ایت هست، ظاهرا شما یه چیز دیگه دارید،
ایت زیادات
امکند چی دارید اینجا؟ اون نسخه های چیز یه چیز دیگه است.
و انهو
اشتباهه، ایت اصلاحش کنید، و ایت زیادات امکنت، و هر زیاده که امکان داشته باشه. فیام کنه ان یکون هناک بعدون یشتمل علا جمیع ذالک الممکن، پس میتواند امکان دارد که اینجا یک بعدی باشد که مشتمل بشه بر جمیع آن ممکن، یعنی ایت زیادات. و الا، یعنی اینجوری میخواد بگه هر چه شما افسایش بدی باز بالاتر از او همچین هست. و الا این اگر مشتمل نباشه، یعنی رسیدیم به این بعد دیگه بگیم آقا بعد از این دیگر بعدی نیست. و الا فیکون امکان و وقوع الابعاد الى حد لیس للزائد علیه امکان. و الا اگر به جایی برسیم، یعنی بگیم که چی؟ نگیم یمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک، یعنی بعد بالاتری هست. اگر اینو نگیم پس یکون فیکون اینجوری خواهد بود که امکان دارد وقوع ابعاد به حدی که لیس للزائد علیه امکان، یعنی دیگه تا یه جایی میرسه متوقف شد دیگه ادامه پیدا نمیکنه. حالا این مقدار توضیح، حالا تا بعد برسیم به عبارت بعدی ابو علی، اینجا جناب خواجه توضیحاتی میده و کلماتی از فخر نقل میکنه. میفهمید چی؟
خطا رو که میشه ادامه داد؟
میشه ادامه
داد. خطا رو میگین دیگه نمیشه ادامه داد؟
نه نه، اتفاقا ابو علی میگه اگر ما بگیم اون دو امتداد بی نهایته، باید بگیم چی؟ این خطا رو میشود امتداد داد، خطای بین رو میشه امتداد داد. ولی میگه ایشون چی میگه؟ میگه اگر بگویی فیوم که ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک و الا، یعنی اگر بگی اینجور نیست لازمش این میشه، یعنی و الا یعنی چی؟ آره، یعنی و الا یعنی اگر شما بگید هر بعدی بعد وسیعی تر از خودش نداشته باشد، یعنی این فضا که هر چی شما در نظر بگید از ابعاد بعد وسیعی تری هم خواهد بود، اگر بگی این نیست معناش چیه؟ معناش این یعنی یک جایی بعد این بعدا چی بشه؟ متوقف بشه. حالا این تیکه حالا فسادش بعد بو علی مطرح میکنه، حالا اینجا رو داشته باشیم. هذهی مسئله تناهی الابعاد، این مسئله تناهی ابعاده. و هی احد المواصل، آیه هست از تحصیل کرده به احد، تو نسخه احداث. حالا دیگه الان به لحاظ لغوی ذهنم یاری نمیکنه که کدومش بعد درست باشه. و هی احد المقاصد فی العلم، شما اهدا دارید؟ شما هم نسخه چیزه؟ محاکماته. و هی احد یا اهد المقاصد فی العلم طبیعی، من نمیدونم چرا بعضی تصحیحایی که حسن داده کرده آدم احساس میکنه که مثلا یعنی اشتباهه، اینجا اعمالش اشتباه، سارا نمیدونم بعد لغت رو دید. خب این مسئله یکی از مقاصد علم طبیعی است و هی ایضا مبدا لمسائل اخرى، در این حالی که یکی از مقاصد علم طبیعی، یعنی ما اینجا یک بحث طبیعی داریم، دقت کنید یک بحث طبیعی است، البته طبیعی که ما بالبرهان میخوام اثباتش بکنیم ها، اینا معنا داره، یعنی به لحاظ روشی دقت کنید ما در مباحث طبیعیات می توانیم برهان اقامه کنیم، این خیلی مهمه. و هی ایضا مبدا لمسائل اخرى، اصلا ما تو تجربیات چی میگفتیم؟ تو تجربیات قضایایی که میگفتیم چی؟ قیاس خفی دارد دیگه، ایتون نیست؟ تجربیات قیاس خفی داره، یا در حدسیات میگفتیم قیاس خفی داره، در فطریات میگفتیم قیاس خفی داره. خب قیاس خفی ها تو فضای تجربیات خلاصه خیلی معنادار میشه و خیلی تعریض و تنه میزنه به طبیعت جدید امروز که اصلا توش برهان عقل هیچ راه نمیدند، گرچه به قول برخی از اساتید فهمودن که اینها گمان میکنن از عقل استفاده نمیکنن، در حالی که دارن از عقل استفاده میکنن. خب چه مسائلی؟ منها مسئله اثبات محدد الجهات، یکی از پایه های تثبیت محدد الجهات مسئله چیه؟ تناهی ابعاده. یعنی اگر شما تناهی ابعاد نداشته باشی محدد الجهات معنا پیدا نمی‌کنه، همون فلک نهم که عرض کردیم، فلک اطلس. مسئله محدد الجهات خدمتش عرض بکنم که مبتنی بر تناهی ابعاده، اگر تناهی ابعاد نباشد محدد الجهات هم نخواهد بود. پس یکیش اینه، اینها مسئله اثبات محدد الجهات که واسطه‌ای بعد و هی عیزا من طبیعیات، اینم جزء بحثه چیه؟ طبیعی است، چون از عوارض جسم بحث میشه. و منها مسئله تو امتناع انفکاک صوره و ما یتبعها، همچنین از جمله مسائلی که بر این بحث برای متوقفه، یعنی متوقف بر این بحث است اینجور باید بگیم و این بحث پایه اوست، مسئله انفکاک صورت و ما یتبعها عن المقدار عن الهیولا، این عن الهیولا متعلق به انفکاکه، مسئله امتناع انفکاک صورت و و توابع صورت که صورت یعنی صورت جسمیه و توابع صورت یعنی جسم تعلیمی اهل المقدار که خودش توضیح داده از حیولا آقا ممتنع است این دو از هم جدا شد و هی من علم مواد طبیعی البته این از مواد چیه؟ علم مواد طبیعی است. بعد حالا اینجا اگر ما تو بحث ماده و صورت قائل به این بشویم که می شود بعد نامتناهی، یعنی اینجوری بگیم اگر بعد نامتناهی را قائل بشویم تو مسئله ارتباط ماده و صورت ممکن است کسی قائل بشود که امکان انفکاک وجود دارد. وقتی امکان انفکاک را قائل بشود ممکن است بتواند زیرا به حیولا را هم بزند. این چجوری این مسئله را میخوان درستش بکنن؟ بلذا این بحث پایه برای مسئله امتناع انفکاک ماده و صورت هم هست و هی من علم مابعد الطبیعه ولی بیان حاضر مسئله اوردها هانا. به خاطر همین هم بوعلی این بحث اینجا آورده، بحث تنهای عباد اینجا مطرح کرده. و قد دل به قوله یجب ان یکون محققا عنده و به دلالت میکند این قول بوعلی گفته باید نزد محقق باشد الا انها احد المطالب الجلیله، نشون میده که یک مطلب مهمی است، جلیل، ارزشمنده.
جو اینجا خواهد
آره جلیل است و ارزشمند است و فاخر است که بوعلی اینجور تعبیر کرده. قال الفاضل الشاره دیگه باشه میخوام واردش بشیم دیگه طول میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
اکبر.
جو این سلام معنی لغتش نه.